Bloody hell are you?
Why? You have no right to let people blind. By decree of the British Parliament or not.
British Parliament? I worked for William Johnson.
Johnson?
And he's suffering cleanly.
Please.
رادیو ایکس شماره 2 به خاطر یک مشت DLC. سلام، جواد هستم از دنیای بازی dibazi.com. امروز 5 اردیبهشت 94 و من سرما خوردم. بابت صدای خرابم عذر میخوام، اما نگران نباشید، یه فلاسک آب جوش بغل دستمه. پس تو منوی پاز بازیاتون رو نگه دارید، یکم به چشما استراحت بدید و بذارید یه مدت گوشاتون کار کنه. قبل از شروع یه تشکر واقعا ویژه دارم از تک تک شنونده های رادیو ایکس بابت استقبال گرم شماره اول. خیلی 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 انرژی دادید تو کامنت های قسمت قبلی، لازم دونستم بگم دمتون گرم و مرسی که هستید. بابا تو دیگه چی هستی؟ دست شیطون رو بستی؟ دونستم به عاشق بگو باره کی هستی؟ بابا تو دیگه چی هستی؟ دست شیطون رو بستی؟ میدونستم به عاشق بگو باره کی هستی؟ بریم سراغ اخبار. اول از همه انتشار GTA V برای PC و حاشیه های زیادی که دوروبرش پیش اومد، چند رکورد جا به جا کرد و اینا. خب بازی به عظمت 65 گیگابایت که رو 1080p با 60 فریم بر ثانیه اجرا میشه که اصلا چیز کمی نیست، اما خب تعجبی نداره، چرا اینکه این بازی پنجمین سرگرمی و سومین بازی پرهزینه تاریخ جهانه. یعنی پس از دستینی و کال آف دیوتی مودرن وارفر 2 که رتبه های قبل از این دارن، یعنی 1 و 2 که رتبه سوم GTA با بودجه معادل 268 میلیون دلار ناقابل که به پول رایج مملکتمون و نرخ دلاری 3200 تومان میشه 857 میلیارد 600 میلیون تومان. اون دوستی که 3000 میلیارد تومان برده بود کانادا الان میتونه 3 تا نصف GTA بسازه. آها، این بازی در روزی که منتشر شد تونست رکورد استیم برای تعداد بازیکن‌های همزمان رو هم بشکنه. اون روز، یعنی روزی که روز اولی که منتشر شده بود بازی، یه مقدار بیشتر از 300 هزار بازیکن به طور همزمان مشغول تجربه بازی بودن. یعنی 300 هزار نفر همزمان به محض اینکه بازی اومد دانلود کردن و شروع کردن به بازی، در داخل بازی بودن به طور همزمان. البته این رکورد شامل اون بازیایی میشه که ساخته بلب نیستن، مثلا تیم فورترس 2 تا و چه می‌دونم کانتر استرایک، اینا بیشتری دارن و بالاترین آمار هم دست 2-2 هست با 777 هزار بازیکن همزمان آنلاین. اما رکوردی که جی تی ای اون شکست قبلا متعلق به اسکایریم بوده با 280 هزار بازیکن همزمان که 2011 منتشر شد اسکایریم. جی تی ای وی هم نمرش توی متا کریتیک 96 هست و آمار دیگه بازی اینه که 1.1 میلیون نسخه هم تو استیم تونسته بفروشه. بله، ترولای زیادی میشد توی این یک سال و نیم، گفتن که از کنسول بازار متشکریم که بتا تست کردن جی تی ای وی رو. بلادبون و باگ مسخرش، یه یاروی یه باگ پیدا کرده بود تو بلادبون باعث میشد بتونی بازی رو خیلی راحت تموم کنی. قضیه این بود که اگه شما کنسول، یعنی قبل از اینکه آپدیت بدن و مشکل رو حل کنن، قضیه این بود که با 12 ساعت روشن گذاشتن کنسول قدرت باسای بازی به قدری کم میشد که میشد تو چند ساعت بازی رو، کل بازی رو تمام کنیم. مسخره نیست؟ یه اس عظیمی مثل دارکسور تو کارنامت باشه که اصلا ساخته شده که نتونی تمومش کنی، وقت بازی جدیدت یه باگ باشه که به بذار دمت گرم، من چی دیگه نمیتونم بگم بهش. کال آف دیوتی بلک آپس 3 هم تایید شد. فکر کنم نوادگان ما هم تجربه کنن این کال آف دیوتی رو، اصلا ساخته شده که به ارث برسه به 300 سال آینده. همچنین اساسینز کرید هم یه سری جدید معرفی کرده به نام اساسینز کرید کرونیکلز اگه اشتباه نکنم، که قراره یه بازی اپیزودیک باشه، 3 قسمت داره که قسمت اولش که تو چین هست چند روز پیش منتشر شد، قسمت های دوم توی هند و روسیه است. قسمت روسیهش بالاخره همون قسمتیه که شما داستان نیکولای کارالوف که از اون سری کامیک بوک بود رو بازی کنید. خبر بعدیمون شبیه‌ساز بوز برای ایکس باکس وان منتشر شد. من این بازی رو خیلی دوست دارم چون که سازنده‌هاش عمدن داخل بازی بعضی باگا رو فیکس نمی‌کنن، میگن ما این باگا رو دوست داریم بمونه چون که فانن. خبر بعدیمون نسبتاً بامزه است، نسخه پلی‌استیشن بازی سوپر تایم فورس اولترا شامل شخصیت قابل بازی شوی یوشیدا رئیس بخش سرگرمی سونی خواهد بود. در نوع خودش جالبه، مثلا سرگاله ها از دوردر هم تو اون بازی هست، حالا ایشون هم هست. حالا من نمیدونم دقیقا بازی چجوریه ولی ظاهرا اکشن اسکرولینگ چیه همون تو اون سبک خلاصه، و سونی از این عادت ها داره یه بازی هم تو پلی استیشن 3 ما داشتیم، پلی استیشن آل استار بتل رویال، که شخصیت‌های مختلف از بازی‌های مختلف سونی می آورد و یه بازی فایتینگ بود اون، که خب بامزه بود. ولی الان حالا شخصیت دنیای واقعی مثل شویشیدا رئیس بخش سونی کامپیوتر انترتینمنت بیا داخل بازی، میشه حالا تو جی تی ای وی هم یکی رو بذارن که مثلا پادکست گیم بده مثل من، چه با مگه من خوار دارم. Hi there. Guitar. Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home. تعطیلی پلی استیشن هوم، سرسی که اوایل 2005 توسعه شروع شده بود، یعنی قبل از عرضه PS3، اما 2008 رو نمایی شد با یکی از اپدیت های همین کنسول، که ادعا میکردن که جای فانیه، میشد اونجا یه نمایی مجازی درست کرد یا آواتار مجازی درست کرد، توی محیط گردش کرد، لابی داشت، محیط داشت، چه میدونم آپارتمان داشتی شما، یه جوری یه دنیای واقعی شبیه سازی شده بود که اعضاش توش میتونستن خود داشته باشن، بازی کنن با هم، به هم هدیه بدن و این صحبت ها. یکی دو دفعه میادن به یه نوایشگاه ایتیری درست شد اونجا که عیناً شبیه سازی کرده بودن و ملت میرفتن بغل مجسمه ها و حرفه ها اسکرین شات میگرفتن، یا مثلا لوکیشن های بعضی بازی ها اونجا بود، به یه حجم عظیمی از مینی گیم هم وجود داشت. مثلا اون لابراتوار ها یادتونه توی اساسین کرید 1، یا حالا لوکیشن های آنچارتد یا کیلزون، یا اصلا توی بعضی موقعیت های مختلف که پیش اومد میمدن یه لوکیشن های خاص میساختن. مثلا تو 2010 که جام جهانی فوتبال بود توی آفریقا جنوبی، یه مکانی رو ساخته بودن که اعضای PSN میتونستن برن و مثلا با انجام یه سری مینی گیم ها جشن بگیرن جام جهانی رو. البته هیچ کدوم از اینا واسه رضای خدا نبودن، ما اینکه خود سرویس رایگان بود، ولی آیتمایی که داخل بازی بود اکثرا پولی بودن. مثلا عروسکای سکبوی یاتونه توی لیتل بیگ پلنت، اون یه نمونه شه. مثلا یه لباس می‌خواستین بخرید واسه کاراکترتون، یا یه صندلی می‌خواستین بخرید واسه خونه‌تون، یا فکر کنم بعضی مینی گیم‌هاش هم پولی بودن، یا دقیقا مطمئن نیستم ولی احتمالا بودن. روش های مختلف بود واسه پول در آوردن، مثلا پیش خرید ها، مثلا پیش خرید میکردی شما بازی رو، برای نمونه اگه بایوشاک 2 رو پیش خرید میکردی میتونستین توی هوم یه لباس بیگ ددی داشته باشین، هم موجود گنده ها که از اون اره پیچ پیچی ها داشتن تو بایوشاک اونا، مثلا یه لباسی مثل اون میتونستین داشته باشین اگه مثلا بایوشاک 2 رو پیش خرید کرده بودید. خوبی های زیادی داشت، ولی هیچ وقت اونطور که باید و شاید دوست داشتنی نبود. به دلایل مختلف همین وضع پیش اومد. بعضی میگن که این سرویس از همون اول هم هدف جالبی نداشت. اگه گیمرها میخواستن برن یه جا وقت بذارن و بقیه رو ملاقات کنن و مینی گیم بازی کنن، خب میرفتن بیرون از خونه قشنگ یه جا پن میکردن، زیرو مینداختن، تخت نرد بازی میکردن دیگه، چرا این همه درسر رو تحمل کنن؟ آره، انجام این کارها در یه محیطی که توسط تکنولوژی ساخته شده میتونه جالب باشه، ولی نه همیشه، کم کم یک نواخت و خسته کننده میشه. که شد شاید خیلی ها تجربه دارن تو لابی های کال آف دیوتی علاف بشن، ولی دیگه خدا این دیگه خیلی چیپ و بی‌ارزش بود. بری اونجا چه میدونم یه اوج فناوری که داشتن میتونستی با هم حرف بزنی، یه چیز پنل داشت حالت اسمارت فون که میتونستی مثلا یه پلیر رو میدیدی میتونستی باهاش چت کنی. شخصا اون وقتی که PS3 داشتم شاید کلا 3 یا 4 بار بهش سر زدم و هیچ کدوم از دفعات هم درکش نکردم، مثلا همون بهتر که بسته شد. تو قولی که سونی داده بود 31 مارس یعنی 11 فروردین خودمون رسما بسته شد و به تاریخ پیوست. شاید دل هیچکی واسهش تنگ نشه. اما اینجا داشته باشید، چند روز بعد از بسته شدن پلی استیشن هوم، یه استدیوی ایندیپندنت به نام پیکسل تیل یه پروژه‌ای رو استارت زد توی کیک استارتر با هدف جذب سرمایه $100,000 که تا الان که این پادکست رو دارم می‌نویسم $18,545 جمع‌آوری شده. در مورد کیک استارتر شما قبلا توضیح دادم، می‌دونید چیه؟ یه سایت واسه جمع‌آوری سرمایه برای هدف مشخصی، کراود فاندینگ رو سرچ کنید تو گوگل. خلاصه اینقدر پول جمع می‌کنه که این پروژه که قرار یه بازی باشه برای پلتفرم استیم که خیلی به PS هوم خدا بیامرز شبیهه، اما با یه عالمه تفاوت در پیشرفت هایی که به نظر من جالب اومد، اما به نظر حدس میزنم به سرنوشت پلی‌استیشن هوم دچار بشه ایشون هم. ولی خب من کارشناس نیستم، شاید اینطوری نشه اصلا. بازی با دنیای بیرون خیلی تعامل داره. مثلا وقتی شما دوستاتون رو دعوت میکنید تو خونتون داخل بازی، میتونید مثلا وقتی تلویزیون رو روشن میکنید ویدیوهای یوتیوب رو ببینید، یا مثلا از طریق رادیوی داخل بازی به صداهای موجود در ساوند کلاود گوش بدید، یا حتی هیجان انگیز تر از این میتونید خودتون ویدیو بذارید از خودتون، یعنی داخل کامپیوترتون از اونجا مثلا یه ویدیویی رو لود کنید. یا مثلا تریلری که گذاشته شده بازی نایت کلاب داره، باشگاه شبانه، که توش کاملا با موزیکای موجود داخل سیستمتون کار میکنه. یعنی شما اگه بخواید وارد اون مرحله بشید، بازی میگرده تو سیستمتون دنبال آهنگ میگرده و اون آهنگا رو پخش میکنه. اما نکته ای که توجه منو به خودش جلب کرد و شاید اصلی ترین دلیل علاقه‌مند شدنم به این بازی باشه، این بود که بازی هیچ گونه داشته باشید هیچ گونه پرداخت داخل بازی نداره. یعنی تمام آیتم هایی که داخل بازی هستن فقط و فقط با واحد پول داخل بازی قابل خرید هستن و هیچ رای وجود نداره که شما بتونید این پول داخل بازی رو با پول واقعی مثل دلار و یورو بخرید. جالب نیست؟ یعنی شما وقتی بازی رو پول میدید به بازی، پول رو واسه کل بازی میدید دیگه، بخشایی از بازی واسه شما بسته نیست مثل خیلی بازی دیگه. مثالی که در مورد PS Home زدم که خیلی آیتم‌های پولی داشت، یا حالا تو قسمت یک رادیو در مورد Elder Scrolls آنلاین صحبت کردم و یکم تیکه انداختم بهشون سر همین موضوع که اونجا یه واحد پولی به بازی اضافه شده بود و اون واحد پول رو میتونستی با دلار بخری. از گفته های سازنده های بازی Tower Unite، همون استدیوی مستقل Pixel Tail، میشه برداشت کرد که وقتی بازی رو می‌خرین دیگه بازی باسماس، یعنی کلش باسماس، تک تک آیتم هاش باسماس.
بنده یک اساسنامه چی میگه؟ میگه این بیمارستان باسماس، یعنی کلن ملکیش ماسماس. شما هم در مقام کسی که حکم دستته مدیر این بیمارستانی، ملتفت شدی؟ اره
بله، ما اون روز اومدیم یه کراسپو از این تیرکمون ها بخریم توی The Last of Us. سونی عزیز 2.29 پوند کرد پاچه ما شدن، مثل این کمپرها که با یه تفنگ ریت بالا کمپ میکنن دقیقاً وقت چیزی که میخوای اضافه کنی به ست تفنگات، میبینی پولی شده. وقتی شما یه پول میدی برای یه بازی دیگه، چرا باید آیتم ها رو ببندی؟ دیگه بعد اونها هم باید در اختیار باشن. این روش خیلی بد و مزخرف شده نظر. صحبت این مسائل شد، ناخودآگاه یاد ویچر 3 افتادم. ویچر 3 آخرای این ماه یعنی اردیبهشت منتشر میشه و بحث این تاوینات یه جا بودن پولی که میدید شد. این خبر قدیمی، البته مال نوامبر پارساله. ظاهرا CD Projekt اعلام توسعه دهنده ویچر اعلام کرده که ویچر 3 16 تا DLC خواهد داشت که همگی رایگان خواهند بود. یه متنی هم تو وبلاگ رسمیشون گذاشتن و کلی توپیدن شرکت‌های دیگه بازی‌سازی و گفتن این رسمشون خیلی شیطنت آمیز، گیمرها رو نباید اذیت کرد، ما خودمون گیمریم و این صحبت‌ها. مثلا گفتن که اگر پس از انتشار یه بازی رای پیدا بشه که بدون هزینه اضافی به شما تجربه ارائه شده تو بازی رو توسعه داد، گیمرها خوشحال خواهند شد و این ارزشمنده. بعد بذار بخونم براتون یه تیکش رو ترجمه کردم. متاسفانه این رفتار این روزها به شدت کمیاب شده است. ما به عنوان گیمرها امروزه به شدت حواسمون به جیبمون هست، مخصوصا که بلافاصله پس از عرضه یک بازی تعداد زیادی تکه های کوچک وسوسه برانگیز در فروشگاه های مجازی بازی ها مشاهده می شوند که یک برچسب قیمت به آنها وصل شده. آیا ما مقدار زیادی پول برای خود بازی نپرداخته ایم؟ این دیگر چیست؟ به عنوان CD Projekt ما به شدت اعتقاد داریم که این روش اشتباه است. تصمیم گرفتیم رفتاری متفاوت با ویچر 3 داشته باشیم. خلاصه بگوییم هر کسی که بازی را چه به صورت دیجیتالی و یا فیزیکی یا برای هر پلتفرم خریداری کند 16 DLC کاملا رایگان را دریافت خواهد کرد. شما نیازی به پیش خرید بازی یا خرید نسخه خاص از بازی برای دسترسی به این DLC ها ندارید. آنها برای شما هستند. ما این گونه از شما برای خرید بازی ما تشکر می‌کنیم. بله، کار بسیار خوب و پسندیده ایه. این رویه اگه جا بیفته خیلی خوب میشه. سلامت روانی ما گیمرها تا حد زیادی تأمین میشه. امیدواریم بقیه شرکت هم از این کارا انجام بدن، یعنی واقعا بازی رو اینجوری بدن. بله، مثلا اساسین کرید یوتی که منتشر شد گفتش که ما یه عالمه باگ داشتیم و چه میدونم بازیمون خراب بود، خشید بازی میخواییم بفرما. آقا این DLC Dead Kings اگه شما نکنم اسمش بود که وقتی که عرضه شد واسه تمام کسایی که یونیتی رو داشتن رایگان منتشر شد رو اکثر همه پلتفرما. اما این کاری که یوبیسافت کرد با این کاری که سیتی پروژکت الان میخواد بکنه خیلی فرق داره. سیتی پروژکت قبل از اینکه بازی رو عرضه کنه داره میگه آقا ما شما حتی DLC میدیم برای خودتون، ولی کار یوبیسافت خیلی فرق داره با این. این شماره هم در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم لذت برده باشین از این شماره و همیشه شاد باشین. موسیقی پایانی ایگنورنس از پارامو. If I'm a bad person, you don't like me. Well, I guess I'll make my own way. It's a circle, a mean cycle. I can't excite you anymore. Where's your gavel, your jury? What's my offense this time? You're not a judge, but if you're gonna judge me, we'll sentence me to another life. Don't make me sad songs. I don't wanna feel your pain. But it's always not my fault, 'cause you know we're not the same. We're not the same. Your new best friend. Ignorance is your new best friend.